بسم الله الرحمن الرحیم. سفر مدن
یک فرق ببینیم که با لفظ انجهتو یا مطرقه یکی نیست، یعنی که بینیم صحبه میگیم در این عجل روزه که نکنه میخونم بحث قصد فرق ببینیم نیست مهمی که چی قصد کرد.
نه اون معنی را که از جامع مسائل آجام از کردم بود. خب
یکم تو یه درمانی از فشار مسائل اینجا قصد مطعه کرده ولی از این فرمانه که آتمه فقط قصد مطعه داشته اجان نزدیک نمی کنه.
عبارت چیه؟
آدرسشو نمیشتنی افغان مطعه حدیث سی باید 20 افغان مطعه که باید نمیشن نسان باید چی که شما فرمیدید
موافقت هم
برخواه
کردیم برعکس هم میشه؟ خب
بخواستم توجیه شما از این
رو این بار رو تا بخونم ببینم من نشون بفرمیم
بیاد بالا رو هم نفس رو باز نشد
باشه. در این که این چه که من عرض کردم این بود که اگر وحدت مطلوب باشه نسبت به ظاهر امر یا قصد مکشوف طرفی، اگر وحدت مطلوب باشه اصلا عقد باطله وقتی ذکر در عجل نکردیم، اگر تعدد مطلوب باشه همون موافق روایت عبان و فتوای مشهور
تبدیل
به دائم میشه. بله مشهور اینجور بود دیگه طبق روایت عبان.
این روایت
اینجوری
که
فقط
قصد مطعه کرده ولی
حضرت باز
فرمود که
فقط قصد مطعه کرده
ظاهرش اینجوری
خود روایت خمه یا الله سلام علیکم یا الله بسم الله بالخیر. ببینید
کلمه
ازش
درست
نیستی؟ بله در آدرس روایت را حدیثش اگه معلوم باشه که دنیا. ولی ببینید اونی که اساس عرض من بوی ها رو نمیدونم الان روایت ها میفهمم کدومه.
حدیث
چندم؟ حدیث 3 از حدیث
بشین. بله 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 علیه السلام اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال ذاک اشد علیک اشد علیک ترسها و ترسوک ولا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین قلت اصلحک الله فکیف اتزوجها قال ایاما معدودة بشیء مسمى مقدار ما ترازیتم به فاذا مضت ایامها کان طلاقها فی شرطها ولا نفقت ولا عدت لها عليك الحديث.
بسیار
ظاهرش اینطور نیست که من اول شما پرسیده من رو تمام همه این فرق قصدش این بودی که ظاهرش اینطور نیست به شرطی های از قیدون
باز این بحث هفته قبل تو اینا میاد نه؟ یعنی وقتی که ظاهر حال انعقاد یه عقد در عرف عام یه وقتی طرفین تصریح میکنن به مراد هم دیگه ولی تو لفظ نمیارن، عقد طرفین با تصریح قبلی طرفین که ما میگیم مبنیه بر اون با ذکر طرفین قبلا تبانی کردن بر متعه رسول، ولی ذکر عجل در حین عقد نکردن. این یه چیزه. خب این فرمایش امام اینجا رو میگیره یا نه؟ این اول سواله. اونی که فرمایش امام در این روایت هست اینه که تو ای هشام کما اینکه برای عوام تو عقدی را محقق میکنی نسبت به مخاطب خودت که رو حساب ظاهر بدون اینکه مبنی بر مدت باشه تو داری مطلق میگی، درست شد؟ و لذا ظاهر حال انعقاد چیه؟ عقد دوام. تو میگه تو دلم قصد نکردم، تو که یه طرف کار هستی که شما یه میگید قصد میزان اگر طرفین قصد داشتن درسته، اشکال شما میشد وارد که اینجا با اینکه طرفین قصد متدارن امام فرمودن شد دائم، حالی که هر دو روایت هم ابان همین هیچ کدوم ناظر نیست به اینکه ای ابان و ای هشام تو اون زنی که میخوای متعش کنی هر دو مقصود هم دیارم میدونید، قاصد هم هستید متعرا، اما من اشاره میگم که چون عجل را نگفتی چی شد؟ شد دوام. درست شد؟ استظهاری که از جامعه موسیقی اینجور نیم، یعنی اگه بله شما مقصود هم دیگر را میدونید که متعه هست، مثلا از فرض ما خارجه، فرض دو روایت ابان و هشام اینه که تو میری با این مرعه چیزی را محقق میکنی که اون چه که تو دل توه میزان انعقاد عقل عرفی و عقلایی در بین مردم نیست، اونی که در بین عرف میگن این چه عقدیه، میگن چی کار کردی؟ او میگه چی؟ میگه من گفتم که او را به ازدواج در میارم، تمام اسم عجلم نبودم، بعدم تا اول را علیه که این که دیگه متعنه شد که باید نفقش بدی، باید ارث ببره، مرمی کردی؟ حتی تو بعض دیگری باید داره تصیح همینا، این ده باید تصیح نکرده، مر رو مر رتن داشت دیگه، بله؟
اینجا مروتن مبهمه ده چیزی اینا؟
مروتن مبهمه. حالا به نظرم در تو روایت دیگرش داره فتوا بر تپرش نیست، اما تو روایت هست که ذکر عجل به زمان، نه به زمانی فقه ها فتوا نمیدن، تا اونجایی که یادمه در مشهور فتوای خلافه مشهور هست، معمولا هم فتاوای خلافه مشهور از نظر فضای بحث فقه قابل تقریر و دفاعه تا اندازه که شیش هست.
زمانی یعنی مثلا
مجیه
ها
اینطوری؟ نه، میگه مثلا 5 تا مقاربت 4 تا مقاربت متع کردم تو را به 5 بار مقاربت. زمانش کیه؟ 5 دفعه. زمانیه، زمانی که یک هفته یک ماه
اون حسب
تو روایتش هست، محل اختلاف هم هست، نمیدونم قول دیگران چی بود، من قبلا دیدم من تا نمیشون میگیم زمانی متعیست که تعیین مدتش عجلش به زمانیه نه به زمان باشه. خب بنابراین این که شما میفرمایید و در روایت شما هم هست، حرف ما سر اینه که الان اون چرا که مقصود اصلی امامه که میفهم اول رو علیک، نه اینه که بگن که با این که طرف این قصد متعب دارید باز من اشاره میگم تمام شد ملازم میکنید، نه امام میگن اون که خبر نداره که تو بیا عرف عام نگاه میکنن میگن این خانم اینم تو اینم چی بین شما گذاشته، میگه من تو دلم متعب منظورم بود، امام میفهم فایده نداره که تو دل تو که عرف عقلا نیست که، باید ببینیم ظاهر حال چیه، ظاهر حال اینه که دوام عقد محقق شده، شما اول رو علیه که باید نفقه بدی باید ارسان بداری، یعنی در ذکر روایت هیچ فرقی نمی کنه از این نظر با استظهاری که از روایت ابان می شود. بله
کلن شرط دو طرف هست دیگه، کلن شرط محقق، هیچ شرطی محقق نمیشه وقتی یک طرف فقط تو ذهنش
میشه. بله شرط دو طرفیه، شروط هم یعنی شروطی که طرفین بدونن، و نظام تو این روایت هم یه نکته علاوه‌ای بود به اون نسبت به چیزی که قبلا من عرض کرده بودم، یاد من می که از این عبارت امام علیه السلام فرمودن که خیلی جالب بود درش، بله فرمودن اذر رو علیک
اشد
دعا لک
ترس آفر تو،
نه بعد یه عبارت داشتم اونجاش من
الا
شرطه ها اونجاش رو بکنید
فنزامدت ایامها
کان اطلاقها پیش شرط ها. ببینید این جمله خدا میدونه از نظر بحث های فقهی چقدر میاد، فنزامدت ایامها کان طلاقها علا شرطها فی شرطها، این کم نیست از نظر بحث هایی که من قبلا عرض کرده بودم، اساسا عقود عرف یه اسمش میذاره، شما مثل که به دسته گل میگید که مثلا علی جیم زید، این دسته گله، شما به این مجموعه یه اسم گذاشتید، واقعش عقودی که در عرف هست اصل پیدایشش در عرف عهدها منفرد بودن، عهد بعد یه چیزایی را اومدن یک کاسه کردن، یعنی عرف اومدن برای یه دسته ای از احود که تنابی بیشن دورش 20 تا 30 تا احودی که متعارفه بینشون بوده دسته بیشن یه اسم داشتن میگه بی نکاح درست شد؟ این تحلیل احود بسیار فواید داره تو فقه و این روایت هم شاهده شد حضرت فرمودن که نکاح مطمئن نکاحه درست شد؟ نکاح چی میخواد؟ ارث میخواد دیگه چی میخواد؟ نفقه میخواد برای جدا شدنش چی میخواد؟ طلاق میخواد حضرت میفهم چون نکاح اینه شما میتونید بیایید البته به اذنی که شارم فرموده با مقدماتش شما میایید این احود را دست میذاری نقد میکنی نقد لغویان نقد که میگن در لغت داره که هم کاری که امام علیه السلام با سر عصا کردن نزد بقیت الان با انگشتای مبارکشون تو اون قضیه سعد کردن پولا رو ریخ جلو امام کیسه رو گذاشت حضرت اینجوری هی با انگشت سوا کردن ایناش برای من بقیهش رو برگردم نقد معناش اینه که مثل پرنده میمونه که توی یک ظرف دانه بهترین دانه ها رو برمیداره نقد الغراب نقد الطير ناقد ناقد ان الناقد خبير بصير ناقد یعنی خدای متعال که با علم خودش میخواد کارای ما رو بگه آه این کدومش برای من کدومش نیست نقد الطير یعنی دونه های خوب برداشت خیلی قشنگه اینجا نقدم که میکردن قدیم ها برای همین که پول را حساب میکردن که این کدومش مخشوشه بعد بندازنش دور کدومش درهم و دینار خالص و خوبه خالص را من نقد این خب عرض کنم که چی میگفتم اون واقعا نقد اون حدودی
که نقد کنه
تو نکاح ها احسن این عهود را میاد مثل که جدا میکنن دست میبره اسم میگذاره میگه ایناش نه عرف بسته بندی کرده خب منم نیاز دارم به اون بسته بندی عرف اما بعضیاشا نمیخوام اگر نگم ناظر است به همه عرف هرچی متعارف چیزایی که عرف از این انتظار دارم مجموعنم دافتم دنبالش اگر نگم اما وقتی بعضیشا نمیخوام اینجا امام علیه السلام برای طلاق هم تصریح میکنم اونجا میگه الا اون که قبلا عرض کردم این نبودم این تا خوندید دیدم خیلی جالب بود قبلا عرض کردم روایت امام فرمودن که تو عقد متعه بگو الا وزوجو که امتعه که الا چی؟ الا طرفونی ولا عرفتو کن اگر نگم جز نکاهه ولا نفقت علیه نگم نفقه هست من شرط میکنم که این نیاد درست؟ اینجا ازم میفهمم ببین وقتی میگی متعه یه معنای توشه که الا شرطه ها یعنی مدت که گذاشتید مدت یعنی چی؟ یعنی بعد المده خودش فراق شرط کرده که من بدون طلاق نکاح متعارف فراقش به طلاقه اینجا نه من خودم شرط میکنم که سر دو هفته فراق کانت طلاقها الا شرطها این بوده باره؟ کانت طلاقها فی شرطها بله فی شرطها خیلی خیلی جمله است که این تحلیل ها را تأیید میکنه و باز میکنه و ما آثار بعدن داره من خود من چندی سال این در ذهنم آمده شاید بله 15 سال نم بیشتره شاید 15 سال اینجا هستیم خیلی وقته میدونم که من از این نکته در ذهنم آمده بود جای مختلف دیدم چقدر فایده داره او خود را اینچنین دیدن اینچنین تحلیل کردن در فضای بحث خیلی عرض کنم که جزاکم الله خیر که مراجعه فرمودید تذکر دادید خیلی برای فضای مباحث مختنم این مراجعات انشاءالله خدا توفیق بده
صاحب جوار هم جان همین روایت با مورد جلد 30 صفحه 73
بله حدیث را
همین روایت
هم این که بسته احود هم هست اینم فرمودن
حالا من الان دیدم یعنی کامل نخوندم
بله اگه گفته باشن خیلی خوبه یاد داشت کرد نمیدونیم همین یاد داشت کنیم
عرض با این یعنی موقع عرض با این یعنی موقع این را توی این زمان هایی که برای عجل هایی که برای مطمئن مطمئن شده که مثلا اینکه الا عرض واحد حتی زوج رو که مثلا الا عرض واحد حالا یه جایی من دارم نشته موقع مثلا
ممکن
چون فرمود زمانی بسته شده زمان
ممکن الان لغت عرض یادون نیست خود هم نرم افزار هم روش باید کلیک بکنیم میاد.
یک کتاب فقط موقع کلکن
یکی ریل آقای هم بسه دیگم که یه جام باشه عرب. خب از کنم صفحه 138 همین روایت بودیم، قرار شد که زودتر جلو بریم دیگه. بله اگه هرچی بفهمیم
نقطه ایمون رو جام باش فهم بود که بخصه
ماله صلح را
یا نه این بخصه جا انتهای باید که دارن به اون سابقه که احتمال اختصاص ذالکه به المتعه.
بله که احتمال اختصاص ذالکه به المتعه یعنی واضح و زهر که یعنی واضح و زهر ضعف است، درست نیست. این واضح و ضعفه، اینم واضح و ضعفه که بگیم مختص است این روایت به این چنین گفتن به متعه. ضرورت انه متا جازفی ها یعنی در متعه جازف الدوام، در دوام هم جایز است. لعدم الفارق، این اولیش منظورم، چون فارقی نیست، فارقی نیست وقتی نست در مورد متعه است چطور میگه لعدم الفارق؟ الغای خصوصیت جاش هست یا نیست؟ البته ولی ما دلیل دومه از نظر استدلالی، دلیل دوم قوش از نظر کلاس فقه روشنتر و قویتره. ولی ما سمعته فی الاول من انه اذا ترک الشرط کان تزویج دوام، این از این جهت خوبه. خب که در روایت بود که خود امام فرمودن که وقتی شرط اجل را ذکر نکرد میشه تزویج دوام، اینا خود امام فرمودن. پس برای دوام هم به طریق اولا میشه که البته از نظر مناقشه نظر دون باشه. جلسه قبل گفتم باز تام دوم هم میشه مناقشه کرد. بعض مناقشه ها مثلا در قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله که خب مستنبط العله است، ما مجاز نیستیم قیاس بکنیم، علت را استنباط کرد. حالا مستنبط العله قطعیه اگه باشه و تنقیح منات قطعی باشه اون بحثش جدا، این هیچی مستنبط هیچی، میام سر منصوص العله. قیاسی که علتش منصوص از جایزه یا نیست، معروف اینه که جایزه. مرحوم محقق اول در معارج میگن نه قیاس منصوص العله موجب نیست. چرا؟ چون وقتی یک نصی تصریح میکنه، تنصیص میکنه برای اینکه علت اینه، حیثیت تقییدیه داره این علت به امور. وقتی حیثیت تقییدیه داره شما نمیتونید برید در غیر او بگید العلت تو امنه. بیانش چجوریه؟ بیانش خودشون فرمودن که شارع میفهمد لا تأکل الخمر یا حرم الخمر لأنه مسکر. مرحوم محقق رو این کلمه هو خیلی خط میکشن زیرش، میگن هو مسکر، خمر که مسکره. ما از کجا به شارع نسبت میدیم که اسکار همه جاش یه جوره؟ من شارع به خاطر اسکاری که تو خمره حرامش کردم، درست شد؟ یعنی تعلیل خودش اینا تقیید به خمر داره، یعنی شارع فی علمه تعالی میدونه چند جور اسکار. میگه لا احرمو مثلا نمیدونم الفقا، درست؟ چرا؟ لأن اسکارهو لیس موجبا للحرم اندی. لا احرمو سایر مسکرات، چرس و هر چی بخواد بگیدم فرق نمیکنه. هم حیثیت علمیشو عرض کنم، میگه چون این برای من این اسکار محرم نیست، فقط اسکار ناشی از خمر که حرامه.
عرفی
نیست،
یعنی سوالم نه عرف بخواد یه طور دیگه ای بگی که اسکار بگی چی طوری باید بگی؟
من جواب مرموم حقیق این است که راه بیفتیم توی این فقیه بزرگ معتبر شرایع مختصر و ناف اینا از خودشون نشون بدیم که ببینید آخر میگه میشه آدم محاورات روشنی که همین ارتکازات عرفی است بیاد با این دقت چیکار کنه؟ حیثیات تعلیلی هم رو تقییدیه کنه تو خلاص. یعنی ما هستیم و همین هرچه هستیم خودشون ببینید جاهایی هست من تو شرایطی که برخوردم کردم تنقیه منات ها استنباط علت های خیلی زیبا ظریف فقیهانه و البته خیلیش قابل مناقشه. من بعضی جای پیش میاد نوسته قبل میگفتم ای کاش محقق اول اینجوری نگفته بودن، یعنی نس از استظهار و معنای خودش به در رفته بود. خب معلوم بود که ایشون برداشتش از نس رو تبدیل کردن به یه عبارت دیگری که لوازمش فرق میکرد. اینطور برداشت ها اینا چیزی نیست که ما بخوام اینجوری فور همه رو تقییدیه کنیم. خب اگه تقییدیه شد که پس در شخص موضوع هم میاد. زیدون مثلا سأل رجلون الامام علیه السلام گفت قال انی فعلت کذا فما حکمی؟ خب گفت حکمی؟ چرا بسیارم من؟ منم این همون قضیه برام پیش بیاد، شاید خدای خصوصیتی تو مرد میدونسته که این حکمی که امام بیان کردن حیثیت تقییدی یه داشته به شخص او، که همون اگه من میپرسیدم جواب دیگه میدادم. یه احتمال نمیشه گفت؟ چرا میشه گفت؟ ما. اما این نیست، محاورات در یک کلمه معرض میکنم. اینطور چیزا اون طرفش که عرف به اشتباه میفتن شاره براش معونه میگذاره، اون طرفش معونه میخواد. وقتی امام میفهمن لعنه و مسکر عرف تحلیل میفهمه تمام. اگه بخوام بگم بابا اسکار مال خمره فقط، این دقتی که محقق دارن این با تأکید بیشتری خود متکلم حکیم اینا میگه، اون نقطه میگه من نخواستم هر مسکر حرام کنم، من مواظب باش، من فقط خمر دارم میگم.
شما آیات معید نمیشه
نمواظب معید خمر و نیست الله اصلا
معید محقق بشه؟ معید محقق بشه، اسم بردم بیانش اینه که اگه جهت اسکار رو داریم یه اسکار تعلیق نیست، خواهد بگه به خاطر که این مسکر است من خمر رو حرام کردم، معید شم که آیات دیگه آمده چند تا حرام رو اسم بوده، خمر و میسه و ازلام و علت و حرمتش بله اسکاره، من تا علت قابل تصدی نیست چون خودانتال علت توی این خمر باعث حرمت نیست. شاهدش هم میگم که این جداگانه اسم رو به جهه در فهرست محرمات خمر رو به خصوص اسم بوده.
یعنی مثلا اگر بگن کبائر چند تاست، گناهان کبیر هفتاد تا، هفتا چند تا گناه را تحت عنوان کبیره جمعش کنن، معناش این میشه که اونا علت خاص خود بله؟
علت ندارن،
علت ندارن
یا علت گرفته این که همه زیر مجموعه کبیره قرار گرفتن، اون زیر مجموعه اسکار بودن و در طریق خمر هم پیش فرض میگیرن.
خب برای خمر هم که اونا مسکر نیستن که، پنساب و ازلام و همه اینا چیزایی هم بیرون از اصلا نوشیدنی ها خوردنی ها.
خیلی متوجه هستم. خب من میگم خود خمر رو وقتی جای دیگه آمده اسم برده، نبی زنده اونها دیگه اسم آمده، زبیب و اینها آب انگور آب اینها دیگه اسم آمده، سایر و مشتبات از
نمی کنیم
بخواه اینا نه اسکار نه جهت اسکار برای نوشیدنش به خاطر حرمتش به خاطر نجس بودنش، این اسکار این جهت حرمت اسکار باشه فقط تو خمر دیده شده.
حسن خود فقها دلیلی که میگه که نجس است نخورید همه اینا میگه خمر استصغره هنا،
خب باز شد مثال خمر،
نه به خاطر اسکارشه،
نه میگه خمر نه مسترون خمر استصغره،
خمرون الخمرو یخمر، یخمر یعنی چی؟ یعنی یستر العقل، وقال این گفتم خمرون فلیضربن به خمرهن علا جیوبهن، خمر یعنی چی؟ خمر یعنی پوشنده، خمار خمار میپوشونه سر رو پوش رو سری رو سری میپوشونه، اصلا خمر سمی الخمر خمرن لانه یخمر العقل، خمار میکنه اونا یعنی اون حالت بشاشی یا نشاطش مستور میشه پوشیده میشه، خمودم همینه، خمودم یعنی آتشی که خمر میشه میره زیر خاکستر، این آتش زیر خمر خمدت نیرانها، خمودم با تو اشتقاق کبیر خمره خمده، همش اینا فروکش کردن عقل و اینها. بله حالا این مال این که پس بنابراین این که ایشون فرمودن که اختصاصی به اینجا نداره، زمینه بحث قیاس و اینا رو درش فراهمه، میخوام دقت کنیم. اما با اون ضابطه‌ای که قبل من برای قیاس عرض کردم اینجا همه بحث ها صاف میشه که هیچ کدوم قیاس نیست، حق با صاحب جواهر، یعنی الغای خصوصیت در این موارد صافه. چرا صافه؟ به خاطر اینکه ما وقتی تناسب حکم و موضوع را در این موارد نگاه میکنیم میبینیم شارع مقدس در این موضوع با اون دو موضوع محتاج دوتا انشاء نیم. به دقیقه موضوع حکم منشاء یکی، تعدد موضوع تعدد صغرویه نه کبروی. چرا؟ چون اینجا داریم میگیم ببینید وقتی که به او داریم میگی الان در اینجا میگی اتزوجو که متعطف درست شد؟ فاذا قالت چی بوی برد؟ فاذا قالت نعم و هی امراتو کن درست شد؟ اینجا در اینکه شما اول بگید اتزوجو او بگه نعم، خصوصیات تناسب حکم چیه؟ جواز. بگی اتزوجو او هم بگه نعم درست شد؟ موضوع جواز این حکم چیه؟ موته. الان تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه موضوعیت داشتن خصوص متعه در این که اتزوجو بگی و نعم دخالت بکنه؟
نه.
یعنی خصوصیت متعه بودن در این حکمی که بر او بار میشه موضوعیت برای حکم نداره. تناسب حکم و موضوع رو عرف و خلا میفهم. مثالی که حاجه ها همیشه میزدن رجلون شک بین الثلاث والارض، که رو قال میده رجلون خود زن شک کرد چیه که بایستیم بریم ببینیم مرد زن حکمش چیه. فوری میخندن همه چون این واضح زیاد زیاد میگفتن تو درس. رجلون شک بین الثلاث والارض، آه بابا عرف نگاه میکنن نه حکم چیه؟ حکمیه که شک وقتی کرد باید این عمل انجام بده. موضوع کیه؟ رجلون. تناسب و حکم و موضوع اینه که این رجل موضوعیت نداره برای حکم شک و شک، درسته؟ بلکه چی داره؟ موضوع صغرویت داره، نماینده موضوع واقعی. الان وقتی دلو تعبیر میکنی رجلون، اما یعنی چی؟ یعنی من شکه. قبلا هم نمیدونم تو مباحث شما آوردم یا نه، از رسائل آوردین بحث کردین؟ بله گفتم تو تنبیهات استصحابی تنبیه خیلی جانانه ای بود. مرحوم شیخ انصاری داشتن که الاحکام تدور و مدار الاسماء. بعد اونجا مرحوم شیخ تفسیر دادن و دقائقی اونجا بود. و این مطلب درستیه. ما اگه بخوایم الحکم تدور و مدار الاسماء رو قیچی بکنیم فقه به هم میریزه. درسته الحکم تدور و مدار الاسماء. اما این اسمایی که حکم تدور و مدار الاسماء اونی که شارع موضوع قرار داده بلا ریب مطلب درستیه. اما این منافاتی نداره که در موارد بسیاری اون اسمی که در موضوع میاد تدور و مدارش نیست، همونجه که خود مرحوم شیخ هم توضیح میدن. چرا؟ چون از تناسب حکم و موضوع هم عرف عقلا هم موارد خاص ارتکاز متشرعه و فهمی که متشرعه از دین و شرع دارن میگه این نماینده است، این مصداق صغراست. رجلون شکه میفهمن همه. اینجا رجل یه صغراست، بچه هم باشه همینه، زن هم باشه همینه، خونسا هم باشه همینه، فرق نمی کنه، مال شاک است. چرا اینا میگیم تناسب حکم و موضوع؟ و به گمانم درجات فقها ها در فقاهتشون به این معنی بده. یعنی هر فقیهی که اونقدر در فقاهت بالا رفته که این تناسب های حکم و موضوعی را مثل الهام گونه میفهمه، سریعا میرسه شیخ جعفر کاشفا دوتا زیاد میفرمودن. من شیخ میگفته که ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا قبضین لحیتی، سوال میکنم دستم میره سراغ محاسن و میگه اینجوری میکنم حل شد. ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا حاضی هم نقشه دست میکشم به محاسن تمام. خب من گفته بودم که اگه کل کتب فقهی از کره زمین محو بشه من دوباره فقه هم نیست. و هر فای دیگه که از عاشق جعفر هست، ما از آل بکارت الفر الا انه و ابن موسا و شهید الاول، این عباراتشون. منظور من اینه که این تناسب حکم و موضوع خیلی خیلی حرف توشه، خیلی مهمه. فلیزم من گمانم اینه، ببینید حالا الان شما به ارتکاز دو مراجعه کنید، شارع دو بار باید انشاء حکم کنه. یه بار بگه ای متمتع اگر گفتی اتزوجک فاذا قالت نعم یجوز یسه، این یه انشاء تمام شد، بذاریدش کنار. یه انشای دیگه، انشای دوم، ایها المزوج بزواج دائم اذا قلت اتزوجك قالت نعم سهل. این دوتا انشا میخواد؟ شما نگاه کنید این دوتا میخواد نمیخواد؟ دوتا نیاز نداره که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر با اصطلاح که خودش نداره لاتحاد طریق فی المسئله فهمدن لیسه هازا قیاسن لاتحاد طریق فی المسئله طریق ایشون میگفتن طریق خاص همون مقصود خودشون بود اما اونی که معرض میکنم تناسب حکم موضوع هم اونجایی که قطعی بشه اتحاد طریقه و این اونجایی که مشکوک باشه نه اصل بر حرمت قیاس اصل بر حرمت موضعیه نباید قدم برداریم از یکی به دیگری اصل ها بسیار مهمه چه طلبه باشه چه فقیه نمره اول باشه اونجایی که شک داره که اینجا دوتا انشاءه یکی نباید قیاس کنه نباید بره نباید همینجوری اقتحام کنه بگه نا یکیه تنقیه معناد باید قطعی باشه این اصله اما اونجایی که واضح شد یعنی اونجایی که دیگه خنددار میشه برای کسی که اینو فهمه رجلون شکل اونه من چه میدونم زمکمش چیه میخندن روسیو وقتی میبینیم دارم میخندن من اینو یه وقت دسته بندی کرده بودم عدم الخصوصیه الغاء الخصوصیه اینا بهش فرق گذاشته بودم مثلا مثال حاجی آشاد عدم الخصوصیه باشه نه الغاء خصوصیت الغاء خصوصیت یه معونه میبره بعدش تنقیه منات باز معونه بیشتری میبره از الغاء خصوصیت 5 6 جور بود اینا تو مباحثه فقه بعد از اون پارسال و قبلش اینا یه 5 6 جور اینا رو دستبندی کردم الا یا هم
فرق احتمال بین متع و دوام نمیدید توی که متع رو شعر آسان تر گرفته باشه و لذا هر لفظی رو ببینید
بله فرمایش خوب ببینید احتمال فرق فارق میگه قیاس مع الفارق تو اینا به اون سنجیدی اساسا من اینو کلا خدمت عرض میکنم هر کجا واقعا قیاس باشه حرام ما قیاس جایز نداریم بلو تو اون روایت تو حفل اقول امام کاظم سلام الله علیه فرمودن او قیاس تقبل الاقول و عدله اون مقصود امام علیه السلام قیاس سوریه ولی قیاس مطلقا ممنوعه ما قیاسی نداریم جایز باشه اون ظاهر اون عبارت تو حفل داله بر جواهر او قیاس تقبل الاقول خب بله حضرت فرمودن قیاسی که اقلا میبینه این جاشه این مانعی نداره جایزه اون از باب توسعه هست از باب و الا قیاس قیاس باشه با این تعریف کلاسیکی که ما میکنیم جایز نیست تعریفش چیه؟ قیاس اینه که ما از یک انشاء میخوایم کشف کنیم انشاء دیگر این مطلقا ممنوعه پس قیاس تقبل العقول یعنی شبه قیاسه صغرا را میبینید دوتای صغرا یک کبرا این تقبل العقول و عدله میگه این با اون یکیه قیاس به من خب بنابراین اصل قیاس اگه قیاس باشه حالا بیاد مع الفارق به خصوص فرمایش شما این دو تا فرق دارن یا ندارن ببینید کاملا موضوع رو باز کنید میگید متعه میخواد راحت تر باشه درست شد ازدواج دائم سخت تر خب معناش اینه که چون راحت تره اتزوجو که اذا قالت نعم جایز باشه اما در دوام اتزوجو که اذا قالت نعم جایز نباشه درست این راحتی فارق تو این جهت این میاره یا نه یعنی شارع بیاد تو امر نکاح دائم تسهیل کنه تصعیب کنه سخت کنه به نحوی که دائم بعد از 20 سال بفهم عقدش باطل بوده
خصوصیت
مفرد نیست مفرد نیست خصوصیتی است که صرفا همون خصوصیت مشخصه صغراست نه خصوصیت مفرقه از حکم که دوتا کبرا لازمش بیاد شما میگه این آسونتره و آسونتره اون رو سختتر میگیرن برین که وقتی دوام داره بعد 20 سال بفهمن عقدشون باطل بوده خود عقد نکاح میتونه درش محکم کاری ها بشه اما نه محکم کاری هایی که منجر بشه در صورت جهل به چی؟ به ابطالش به عدمش و اونم این الفاظی که صرفا میدونیم ایجاب و قبول برینه که معاهده محقق بشه الان میگنم ایجاب و قبولش هم میتونه مثل صلح طرفینی بشه. قبول میتونه بیا قبل از ایجاب، که بازم الان میگم اینا عبارات رو نگاه کردم همه رو ببینید تو همه اینا کلام بحث دوامه همش تسهیل. و اتفاقا ازدواج دائما اینطور نیست که شعار بگیم در ازدواج دائم تو انجامش سخته. شما یه جا بیارید که تو انجام ازدواج دائم بگید سختگیری کردن تو متن نیست، ولی تو احکامی که متفرع برشه یه محکم کاری های هست، چون میخواد دائم همیشه باشه دیگه. ازدواج دائم به حساب ریخت دوامش یه احکام داره، آثاری داره، ولی برای تحققش مثل این تحقق های تعبدی شرعی بگید سختگیری کردن که تو متن نکردن. شما بگید تو ذهن دیگه بیارید اینجا ببین این تو دوام هست، یه سختگیری اشاره کرده مسلم و فقه ها که همه قبول داریم که توی دائم سختگیری کرده که توی مطعم. برای مثلا عده مطعم یک ماه و نیمه، 45 روزه، چی بود؟ حیزتانه. اما عده دائم سه طهره، ثلاثت و قروع و سه ماهه. خب این سختگیری در تحقق نکانی نکاح دائمه، فرزندش هم فرزند دائمه، اقرابی داشتن، انفصالش هم با محکم کاری بیشتری. اما نکاح متن نه، انفصال برای اینکه همین فعل جمله بفهمیم حملی بوده یا نبوده، حیزتان کام بسه یا چی بود اون 45 روز همون عده متن، عده امه، امه هم همینجوریه، امه هم عدهش عده متن با عده امه برابر هم 45 روز یک مونی. اینا ببینید سختگیری نیست تو نکاح، سختگیری در تحققش آنی که از کرده. خلاصه من گمانم اینه که این فرمایششون با همون محکمی که اینجا میگن مطالب خوب و درستی سر میرسه. خیلی مهمه ما تشخیص بدیم جای تعدد انشاء هست یا نیست. اگر باشه حتی فرمایش شما اگر ما شک کردیم نباید بریم، ما عرض کردیم اصل اینه شک کردیم حرامه. یعنی شک کنیم آیا شارع در وقتی میگه متع بگی اتزوجو که و در دوام بگی اتزوجو که آیا شاید فرق گذاشته دوتا انشاء میخواه بکنه؟ اگه احتمال بدیم شارع میخواد دوتا انشاء بکنه باز باشه دلیل میخواهیم، نمیتونیم به شارع نسبت بدیم از این انشاء او انشاء دیگر را. میشه تمثیل و میشه قیاس و میشه حرام، همه کار ابوهانی که این بود دیگه. اما اگر نه فقیه وقتی نگاه میکنه میبینه بابا شارع یه انشاء بیشتر نکرد، از تمام حکم و موضوع از تنقیه منات دلیل شارعه انشاء کرده، موضوع این انشاء را که کشف کرد اسمش میداریم تنقیه منات، یعنی موضوع واقعی را به دست آورد. حالا که موضوع واقعی به دست آورد دیگه دستش بازه، هرچی صغرای اونه میره جد.
این به همون ارتدازات فقیه و در قفت سنتی برمیگرده
میشه اون ضبطش کرد، میشه اون ضبطش کرد. من اخیده میده همه این چیزهایی که به ارتکازیات هست قابل تدوین، جا دیگه هم عرض کردم خیلی سخته اما و میشدن بین بشر. همین الانش بینید تو پیشرفت های سنتی، تو پیشرفت های سنتی چیزهاییست که آدم باورش نمیشد. من که زیراکس و نمیدونم پولوکوپی اونا دیدم، پیره مردم دیگه، اونا را دیده بودم. بعدش هم بله قبل از پولوکوپی میدونی چی بود؟ نمیدونم هیچ کدوم شما رو نوشت، شما شد شنیدید فقط پلوکوپی ندیدید؟
نه
کپی که همون کلیه این هست، اول رو نوشت بود، یعنی دستگاه کپی که نبود که باید هر کسی بره محضر یا وایسه بگه رو نیفتن رو نوشت شناسنامه بیار، از روی شناسنامه او تو محضر می نوشت که این آقا فلانیه، من چی کردم، مهر می کرد، شب یک کپی برابر اصلی که الان محضر ها می کنن و می گفت این رو نوشت شناسنامه منه، می داد برای جای دیگه، شناسنامش مال خودش بود، رو نوشت شناسنامه، رو نوشت کپی نبود، واقعا سخت بود، کار سختی بود، پیرمرد کامل یادش نه. بعد چی در اومد؟ پلوکوپی در اومد. پولوکوپی دستگاه بود به دور میزد چاپ میکرد، فقط عکس هم نمیتونست بگیره، عکس برداری توش نبود، فقط چاپ میکرد. یه دفعه یه صفحه مینوشتید شما قبلا باید همون رو استنساخ کنید دوباره، یه سفر اگه می‌خواستید اعلامیه کنید با 50 بارش بنویسید. راهی نداشت دیگه، چیکارش می‌کردید؟ هولوکوپی که در آمه هم میذاشتن تو این دستگاه دور میگشت، یه صدای خاصی هم میکردن تو مدرسه بودن. میداد عجب، مثلا 100 تا را ظرف 5 دقیقه همه را چاپ کرد. بعد زیراکس اومد. زیراکس دیگه وارد فضای خیلی عجیبی شد. این کاغذ هم میذاشتید، عکسش ها میگیره میداد بیرون با عکس هر صفحه ای را. بله، هولوکوپی عکس نمیگرفت به این صورت. چیز مختصری عرض کنم که زیراکس شد عکس، درست؟ حالا ببینید بعد از این زیراکس و عکسی که الان هم میگن زیراکس دیگه، بله؟ هم دستگاه زیراکس مونده تا بعدش آمد و بری جلو خود زیراکس عکس گرفتن، باید برن دستگاه و بزنن و عکس بگیرن. اما دیگه این فایل ها و کپی برداری ها و یه فایل ها 20 تا کپی روش بگیرن و این راحتی و من این ویراستار هایی که تو چی بود نمیدونم یاریدونه یا نه شما کاری تو داس بود، یه ویراستار بود که من ادیت بود تو انسی کار میکرد زمان 20 سال از اون وقتی شما کار میکرد من یادم مواردش که میدیدم، چون سابقه که ما داشتیم دیدم عجب کارهایی داره میشه از این کات و کپی و پیست و اینا رو تازه خیلی بودم متن می نویش باید اگر غلط بود دیگه دوباره باید اینکه کلش را برداره اونجا بگذاره. الان عادی عادی این برای همه من که این مراحل برام طی شده می دونم هی پیشرفت اینا می شد یه چیزایی که حالا آمده تا الان که هست. شما می گید الان دارن هوش مصنوعی را دارن اعمال میکنن. وب سوم، وب دوم که خب خیلی سال هاست وب دوم، ما هم با وب اول که داریم کار میکنیم، وب دوم هم فعال چندین ساله. وب سوم همین هوش مصنوعی، هوش مصنوعی کار بکنه فعال بشه به این خیلی زود این چیزایی که ما باورمون نمیشه میبینیم انجام شد. لذا ما باید قدر اینا رو بدونیم. به چه معنا؟ به این معنا که ارتکازاتی رو که علما داشتن تو کتاباشون آمده تو این قلمهای مبارکشون پیاده شده، اینا را یه تراث نورانی قابل اعتنا قرار بدیم، اینا را کم ندونیم. بزرگترین پیشرفتی که حوزه میتونه بعدن برای هوش مصنوعی داشته باشه اینه که از این تراث استفاده کن، یعنی ببینه مخصوصا جایی که علما هم دیگر رد میکنن پیشرفت هوش مصنوعی فقاهت آینده حوزه به اون جاییست که فقاه هم دیگر رد میکنن. اینا را وقتی به هوش مصنوعی القا بکنید بسیار باربر میشه و حالا دنبال کن منظور میشه اینا ارتکازات تمام مبادی داره و مبادیش را شما میتونید به این ماشین بدید هر اندازه که جلو برید، هر اندازه که کشف کنید، تدوین کنید و وقتی هم تو حساب باشید هی نگاش میبینیدش. ارتکازات وقتی تو حسابش نیستی ازش استفاده میکنید و رد میشید میرید، اما وقتی هی میخواد برگردید در رصد کنید که چی داره تو ذهن من میگذره، رصد ارتکازات زودی شروع میکنه به تدوین شدن و پیاده میشه ان شاء الله. من گمانم اینه که میشه. خب عرض کنم که این مال این قسمه ها طولانی شد، من ده 15 صفحه رو نگاه کردم که بریم جلو. حالا ان شاء الله فیرس با عرض میکنم، ولی اگر نافع باشه این خدمت اونایی که گفتم خب ما راضی هستیم. بله یه چیزی هم سمینار هم براش گرفتم به نظرم نجف، شنیدید که پروژه این نجف در حوزه نجف یعنی ناصر جامع فقیه نجف، شنیدید؟
شنیدید.
بله. ناصر جامع فقیه، بله، همین برنامه خوشم هستی پیاده کرده میشه. من که صحبتم شوخه میدونم، من خوشبینم خیلی تندزه که ذهن خاصر من اینا پیش میره و فواید خوبی داره. بله ضعیف برخورد بکنم میتونم از را داشته باشم، ضعیفم برمیسم بعد تو حوزه جا باز نکنه علما و فضلا ببینن بی خودیه از شکست میخوره. منم سفارش کردم وقتی اول نسخه ای که میاد درست باشه، کار شده باشه، پخته باشه که بفهمن علما که این اگر کامل بشه خیلی چیز خوبی میشه، به خلافی که اون نسخه اولش که میبینم میگم چیه این خیلی از این جهت اهمیت داره. خیلی این اینا داشتم عرض میکنم، این ارتکازات اگر مدون بشه اون وقت این نرم افزار هم کمک میتونه بکنه. یعنی یک نرم افزار وقتی خود فقیه دقائق بحث نرم افزار بهش گوش زد میکنه، یعنی ارتکاز فقیه داره، الان ممکنه خیلی ها رو نتونه به علم به علم پیدا کنه، ببین این شروع میکنه ردیف کردن. چرا؟ چون تو مبادیش هم بهش دادید دیگه، میگه این مبادی ارتکاز اینه اینه اینه، همه ردیف میکنه، بعضی هاشو میبینه اشتباه، بعضی هاش درسته، با مقایسه میکنه دیگه، باش با وقتی مقایسه میکنه بعضیش هم میذاره کنار، اما خیلی هاش میبینه درسته. یعنی او به خاطر اینکه مکانیکی کار میکنه دیگه، ماشینیه، وقتی ماشینیه او فراموش نمیکنه، طبق چیزایی که ضابطه که بهش دادید او تذکر میده، جلو میره، استنتاج هم میکنه. مهمتره میگن هوش قوی هوش ضعیف، هوش ضعیفش که قبولم دارن، الانم شروع کردن طبق هوش ضعیف. من خدمت مدیرشون هم عرض کردم هوش قویش کاملا در اون حدی که، نه اینکه مجتهد بشه، اصلا مقصود من نگفتم، اما هوش قوی به اون معنی که میخوان و مطلوبشون میشه. تو فکر باشید شما الان همینام یادداشت بکنید، مقدمه میشه برای همون چیزای آینده این بحث. خب کما ان اشکال ما فی الخبر بانه یلزم من صحت العقد بهذا اللفظ صحت او بدون ایجاب. اگر گفتید که لان النعم فی جواب القبول لا یکون ایجابا، اشکال اینه، شما گفتید اتزوج رو که میگه نعم، شما نعم شد ایجاب، درسته؟ کدوم کسی حاضره بگه که ما ایجابی داریم که نعمه؟ نعم که ایجاب نیست که، اتزوجی و نعم شد، نعم شد ایجاب. میگن اشکال در ما فی الخبر به این که نعم بشه ایجاب، درست؟ و ذالک باطل قطعا، واضح و زر. چرا باطله؟ چرا نعم نتونه ایجاب بشه؟ ما نورید من الایجاب. باز این تحلیل های خیلی خوب اینجا ارائه میدن، همه فقه به درد میخوره. میگن شارع فرموده عقد ایجاب و قبول داره، بسیار خوب، اما ایجاب و قبول میزان داره، غرض داره. الزاماتی که شارع فرموده معلومه، در اینکه ایجاب، چرا ایجاب و قبول، چرا قبول، درست شد؟ میفرمان لکونه مصادره واضحه، خود نعم ایجاب نیست. چرا ایجاب نیست؟ نعمی که بعد از اتزوجی که میاد ایجاب بود، از القائل به ذالک یجعل النعم ایجابن، نه اینکه شما میگید ایجاب نشد، بله میگید نمیتونه باشه اینا مصادره. چرا نمیتونه؟ وقتی دلیل داریم نعم میتونه ایجاب باشه، مصداقی از ایجاب، شما نزاودین در مصداقی میشه، شما میگید ایجاب نداریم، کی گفته که ایجاب نداریم؟ داره میگه این نعم ایجابون، شما ایجاب میخواید، نعم ایجاب، آخه نعم که نمیتونه ایجاب باشه، این شد مصادره. اول کلام ما به دلیلن که روایت، به دلیلن میگیم نعم ایجاب، این قسمت اول جوابشون. از القائل یجعل لتزمنها مجموع الجمله التي زوجتك لقيامها مقام، نعم جای اون نشسته، مثل اذا قيل كيف زيد قل دنف، دنفون چه زیدون، دنفون الفیه بود دیگه، زیدون دنفون. خب اینم جا میگه نعم یعنی چی؟ یعنی هم جمله تو، یعنی بله تو زوجونی و زوجتو، که تکران اونه اینا هم تو دلش همه اینا خوابی لقیاما الا انه یمکن. اینجا مطلب رو میبرن جلوتر و این است که اساسا این چی که ما بگیم که از ناحیه مرعه باید ایجاب محقق بشه قبول نداریم، میتونه مثل عقد صلح باشه، طرفینی باشه، برخلاف اون حاشیه مرمه آقای پایگانی بر عرضه. حاشیه عربهشون چی بود؟ فرمودن که الا ولا بوده ریخت نکاح طوریه که ایجاب باید توسط مرء خونده بشه، طبق قوامون علی النساء. من صاحب جواب اینجا میگن و با اون چی هم که باز به ذهن قاصر من میاد اینجوری، ذهن حال دیگه هر کسی روی ثابته، ذهن من کامل موافق فرم صاحب جواب، نه فرمایش مرحوم آقای بفرمان. چرا؟ ببینید بسیار چیزایی که ما در کلاس فقه داریم مدون میکنیم، فقه ما خیلی باید مواظب باشیم، اینجا هم که از کم محقق گفتم ای کاش اینا نگفته بودن، مال اینه که یه ذره چیزی ما میاریم بعد بر این مضیق گذاری ما آثار بار میشه. لازمش اینه که بسیاری از عقدهایی که عرف عام انجام میدن بعد از شما سامنگی باطله، تمام شد. شما با یک مضیقه و یک استدلال کلاسیک میخوای چکار کنی؟ یه زیخی را در فقه در مسئله بیاری که ای کاش فقط زیخ بحث علمی بود. زیخ احکام داره، بطلان ها دنبالشه، که صاحب جواب چند صفحه قبل گفتن احتیاط اینه که شما اینا احتیاط این طرفش هم هست، یاد این عرض کنم مهمه و این طرفش هم احتیاطه. شما وقتی میخواد بگید اگر یه جایی در یه فضایی در خارج در جای دیگه دو تا عرف عام میام میگه ما اینجوری عقد خوندیم، هیچ کس هم نداشتیم، شما بگه آی وای شوهر شروع کرد، باطله. وقتی شوهر هست برید دوباره عقد کنید. مطمئنیم ما با صرف استدلالی که همین میگیم ایجاب ایجاب برای مرعه اقتضا داره، نه علیت تام برای انشاء حکم. خیلی تفاوت هست بین اینا. اگر یک چیزی اقتضاء انشاء برای یک چیزی داره روی سبب غلبه، این معناش این نیست که علیت تام داره که حالا دیگه وقتی اینطور نشد باطل. اون در معونه بیشتری میخواد. ما الان داریم به شعار مقدس نسبت میدیم که شما عقدت باطل، یا نه این احکامو بار کن، معلومه که این عقل معونه نداره. ولذا حرف صاحب جواد به گمانم خیلی حرف خوبیه. چیه؟ میفرمان که یمکن ان یکون نکاح کسل. چجوری؟ یسه وقوع و ایجابی من کل من طرف سال مصالحه میکنه. اول هر کدوم اول شروع کرده میشه ایجاب. صالح تو که اونم میگه قبل تو. مفاد سال هم را بیان میکنه تو ایجاب. نکاح هم مثل اونه. زن شروع کرد. چرا؟ چند جلسه قبل اشاره کردم. یا ایدون هست. چرا میتونه مثل او باشه؟
روایت هم معیده.
چرا؟ چه جوریست که نکاح هم میتونه مثل صلح؟ حالا صلح تحلیلش بذاریم، من فعلا خود نکاح رو که چند جلسه پیشم عرض کردم. ببینید علا ای حال ایجاب اقدامه، ایجاب شروع احد المتعاقده. گاهی ریخت عقد شروع را تعیین میکنه برای احد الطرفین، او باید شروع کنه، درست شو؟ اما گاهیست که طرفین از حیث شروع زو وجوه، یعنی از حیث او باید شروع کنه، از حیث او شروع کنه. وقتی عقد زو وجوه از جهاتی میتونه او شروع کنه، از جهاتی میتونه او شروع کنه. وقتی اینجوری شد شارع کجا الزام میکنه که ترجیح بلامار اجی حتما تو باید شروع کنی؟ اگر شارع بخواه الزام کنه ما که تعبد که حرفی نداریم، ولی دلیل میخواد، دلیلی که شارع محکم فرموده باشه من قبول ندارم. ما اینجایی که طرفین حیثیت شروع دارید حتما میخوام این طرف شروع کنه، این باشه که ما حرفی نداریم، اما نداریم چنین دلیلی، ولی زاد دارم بحث میکنم. وقتی نداریم مختار. اگر زن شروع کرد، خب از ناحیه که منم آگل پاگان گفتم میخواد بگه چیزایی که بود میخوام واگذار تو کنم، درست شد؟ یا بوز اشرا، حالا ایشون فرمودن سلطه بر نفسش را ارتکاز واضح‌تر بدون بیان فقیهانه، منم آگل پاگانی ارتکاز عرفش اینه که همون بوز اش زوج تو، یعنی متاعی بوزی داره ارزم کن، اقدام از ناحیه او، اونم میگه قبل تو. از این طرف چی خواستگاری؟ آخه مرده که دنبال او بیره، زن که نمیره دنبال مرد. مرد میام میگه اتزوج چی بوده بارد؟ اتزوجو که ببینید او اتزوجو که اینجای نخواستگاری. پس ریخت اجتماع، ریخت این که تو حیوانات هم همینه، تو حیوانات هم نوعشون اینه که اونی که دنبال ماده میره مرده، نرست که دنبال ماده میره، درسته؟ یه ریخت طبیعیه که او میره دنبال او. اگه اینجوری ایجاب از ناحیه او باشه و وجوه دیگه که الان نمیخوام طولش بدم، اصل بحث عرض کنم که وقتی طرفین ذل حیثیات متعدده شدن و هر کدوم از حیثی میتونن شروع کنن، فرموش صاحب جواب خوب سر میرسه که این مثل صلحه، نه یعنی نکاح صلحه، طرفین در صلح چرا میتونه هر کدوم ایجاد کنه؟ چون در صلح نزاعی بوده. مقصود اونا از صلح چیه؟ رفع النزاع. البته فتوای امامه برای اینه که صلح مطلقا برای رفع نزاع، صلح بدون نزاع داریم، ولی اصل صلح پیدایشش برای رفع نزاع. یه ضوابط عقلایی هست، بیع و شراء و اجاره و اینها. صلح کجاست؟ دعوا شده؟ بیام ما قراردادی ببندیم این دعوا بره. خب دعوا یعنی چی؟ یعنی هر دو تا دارن به هم میزنن، کدوم اقدام کنه برای صلح فرق نمیکنه. غرضی که طرفین دارن از هر کدوم اقدام صورت بگیره برابر، غرض اینه که دعوا بره. وقت دعوا رفتن چطور شروع کنی بگی صالح، تو چطور شروع کنی بگی صالح؟ دعوا میره. نسبت به این غرض واحد مشکل نیست. بنابراین
اینجا قبول یعنی که یک کسی یه چیزی بده اون کس هم بپذیره طرف مقابل،
درسته؟
نه این که صرفا شروع کنه، نه بگیره
من شد
منظورم شیعه خارجی نیست،
این شد
یه چیزی
اقدام، ما تعبیر جامع تر آوردیم،
اقدام دادن کردن این چیزی رو میده اونم قبول میکنه که بگیره، حالا نه در خارج گرفته قرض کرده اونم قبول میکنه که بگیره. ایجاب قبول اینو معنیست، من اینو میفهم از ایجاب قبول، یعنی کسی صرف شروع اقدام کردن نیست، ایجاب کردن یعنی میگم آقا این واسه شما، اونم میگه باشه واسه من قبول کردم میگیرم از شما. اگر این باشه به این معنی که میگیم تو نکاح به نظر من ریخت نکاح این نیست، یعنی دو طرفه نیست که از هر طرف بگه که من دادم و بگه من قبول کردم. زنه که یه چیزایی میده، مرد نمیده. عرفن ها یعنی عرف، بله شما میگید که مرد هم یه چیزایی میده، در واقع مرد همه چیزش هم میده، وقتش و همه چیزش هم
میده. معروف بوده از قدیم، معروف بوده، پرسیدن ازش اهل کجایی، گفت هنوز داماد نشده. مثل معروف قدیمی، اهل کجایی، گفته من داماد نشده، یعنی دیگه وقت داماد شده.
ولی تو نگاه عرف ازدواج که میکنن یعنی یه چیزی رو میگیرن، عروس رو میارن میبرن، یه چنین نگاهی دارن.
خب حالا من همین فرمای شما رو بینید، نه میخوام او از معنیسات فاصله بگیره. ما میگیم مرد موجب یا نه؟ بله مرد میگه من مهریه رو دارم میدم، مهریه رو دارم میدم،
من
میگه قبول کردم،
قبول کردم. عرف یعنی عرف وقتی میره خواسته کنید
شما اگه حالا از بچه ها شروع کنم، نه بگی بچه های شما از بچگی اینا بشنون، بگید مرد داره میگه مهریه دادم.
آه بله من بله از شروع کنیم عرف عوض کنیم یه بچه، نه
واقعیت
اما الان کسی که میره خواستگاری نگه مهریه دادم تو قبول کن، میگه بیا میخوام برای دارم بریم، یه چیزیه یعنی اون داره میده، مثل اینکه ما میرم مغازه میگم آقا این جنس ها رو بده به من ببرم، من قبول کنندم دیگه، اون داره به من میده یه چنین چیزی. یا آقا میره درخواست میده، مثل شبیه کسی که میره مغازه، شبیه اینه، فرقی با هم ندارم، بده به ما بگیریم از شما.
مغازه مثال خوبیه، شما میرید تو مغازه پولا میدید، اون میگیره، به معاتات باشه شما موجبید یا قابلید؟
قابل اگه به این معنی که الان گفتم ایجاب و قبول، مگه اینکه معنی ایجاب و قبول
میگه وقتی رفتی تو پولو ندادید اول
ایجاب و قبول عوض کنیم آجا، همین من گفتم معنی شروع نی،
نه شما گفتی چیزی بده دیگه،
اینجا غرض اصلی اون پوله نیست که، غرض اصلی اون جنس هست،
اون یک غرض اصلی پوله،
تحلیل
عرف من تحلیل عرف دارم کنم، این یک فهم خودم از عرف اینه، اگر چیز دیگه یه ما
تحلیل توی اراز و محفظ فهمیدیم، جلسات در فهمیدیم ماهیت محفظیت به چیه؟ به اینه که اون چیزیست که مقصود اصلی از معامله است و به این معاطفی باشه فهمش کنیم، اون قرض اصلی اون چیزی که محفظ معامله میشه، چون اگر با اون روی کرد اجازت بسنجیم اصلا درسته، یعنی کسی که داره میاد ولو ای داره مهر رو میده، اون تا چی انگیزه شد که بیاد این عوض رو بده، مهر رو بده، اون محفظ که اون وضع زن باشه مثل نظر اصلی که نظر موجبه، نظر
عرف انصافا این داره، زن هم میخواد یه چیزایی بگیر،
میخواد بگیر از اصلی چیه؟ از اصلی مهر نیست،
نه از اصلی زن چیه؟ اینو بگیر آجا، الان تو ازدواج زن میخواد بده، میخواد بگیر،
میخواد مهر، میخواد چیزای مختلف،
نه آقا من شما زنده
ببینید
موضوع جنسی هم
ببینید نکته سر همینه که معمولا یکی از چیزهایی که تو بحث‌های علمی پیش میاد زیادم پیش میاد تو کلاس معمولا دو ارزشی برخورد میکنیم و با حالت دو ارزشی میخوام تمامش کنیم معنی که من ابتدا جلوی اینا گرفتم شما میگید خب کدومش رو میخوام بدم بگو ببینم مرد میده یا زن میده بعدش هم بریم جلو من عرض کردم اصلا دو از حیثی او داره میده از حیثی او داره میده اگر ما اونس گرفتیم به یک حیثش مال اونس ماه نه اینکه این دو تا حیث نفس الامری از بین بره اما شما سوال میگه بگو ببینم او میده یا او میده درست شد؟ من دارم هر دوش
مثلا خریدوش خوب بود دیگه یعنی شما که خریداری دنبال کالای اتا فروشنده دنبال پوله او اصلا به خاطر پول اومده مغازه
رو فروشنده مغازه رو زده به عنوان دهنده
خب باشه نه دهنده گیرنده پول نه اصلا زده که پول بگیره نه زده
بشته من دهندم
نه
از اینجوری که داد بگیره
نه داد زده که پول منش دارم پول در بیارم یعنی از در خودش دیار کنی مسئلش پول
یعنی دو طرفه داره این
هر کسی مزده خب شده
حالا تو بی فرمایششون بیشتر قابل دفاعه در اینکه باید تو بی چرا خصوصیاتی داره اونم برمیگرده به پول پول درسته میخواد پول در بیاره اما ریخت پول طوریه که این فرق میکنه فرمایششون بیشتر قابل دفاعه
نمیدونم بعدم پول کالا نیست
کالا نیست یه جور دیگری یعنی نیاز به جریانش داره اما در نکاح اینطور نیست که واقعا این حالت دو کدوم درمیدن طوری ریخته نکاح که به پولم بر نمیگرده با هم دیگه تشکیل خانواده درمیدن یعنی هر کدوم داره چیزی دریافت میکنه و واقعا داره چیزی میده
حیثی حاکم تو مسئله کیه اینجا عرفه؟
بله حاکم عرفه و حاکم انسش به ایجاب میتونه باشه اما در مسئله خواستگاری عرف قدیم و جدید بوده کی خواستگاری میکنه؟
من
وقتی خواستگاری میکنه الان در نکاح میخواد چیزی بگیره یا هم چیزی بگیره هم چیزی بده
قرار اصلی اینه که بگیره ولی خب برای اینکه بگیره ناچار چیزی بده اینجوری من تحلیلم از عرف اینه یعنی میخواد که چیزی بگیره ولی چون مفتی بهش نمیدن ناچار چیزی بده تا بگیره من عرف اینه میفهمم
بله
شاهدشم شاید این باشه که اون مهره تعیین هم نشد باز یه چیزی باش در نظر میگم میشه مهرون مثل مثلا امثال اینها اما بوز یک جایگزین نداره بالا بره پایین بره بوز باید اختیار قرار بده یعنی مقصود اصلی بوز مهر تشکیک میشه توش این تشکیکی
هم جایگزینی نداره شما کم زیاد هست نه من مهر به عنوان مثال گفتم مهر فقط دادن گفتم ولی قسم حق القسم حقیه که زوجه شرط به او داده این جایگزین داره نمیشه پول نیست مهر نیست یه چیزاییست که او هم حقی داره برای گرفتن این چیزاییست که مثلا خود نفقه نفقه رو بلده نفقه از احکامه که بعدن هم اقدام میکنه تو ایجاب فعلا نفقه نیست جز احکام میشه ولی مثلا در چی؟ در چیه؟ مساقات در مساقات در مزارعه ارز کنم در مزارعه در باز چی؟ رمی و چی بود؟ سباق
خب
من همین دارم عرض میکنم که جایی میرسیم که با اینکه ایجاب داریم اما باز ریخت کار طرف اینی یعنی اینجور نیست که بگیم چرا طرف اینیه چون هر طرف داره یه سهیم است در دادن از منحیث سهیم این بله در نکاح اون دادنی که مال مرأه هست و اعطاء بزعش و چیزاییست که میگه عیال او باشه این محوریت حسابی داره این قبوله عرفم برای همین که فهمن ارتکازی که داره مال اینه که این موضوعیت داره برای او اما این تعدد حیثیتش میتونه
عقدی داریم یعنی ایقا نه عقدی داریم که طرف این نباشه مثلا
جالرم حتی مثلا
هبه
عقل
هبه است دیگه و قبول میکنه بدون معاوضه صلح غیر معاوضی
نه من دارم کسی در طرف اینی نبکتر بکنست
هبه داریم
مثلا هم شیربه ها رو حتی از عروض شیربه ها رو میگن یعنی انگار عروض خود چانده شدن در من عرض قرار داده که انگار داره مثلا حیثیت خود چه وسط میذاره تا شیر که مادرش بشتاده پوچه میگه اما تو مرد نه یعنی مرد که نه خریداریه حالا صرفا مهرم نه تجارت دیگه مرد که اقدام میکنه زن تمام حیثیت هایی که یوم که تقویم بشه همه رو قیمت میذاره و محاسبه میکنه
خونه داشته باشه ماشین داشته باشه
جده نداشته باشه همشه نیگیری به طبر آجا نداشته باشه
بله یاد آوریم این وقت سنت قدیمی خود
چون نفس الامری یه مثال فرمون ویس نفس الامری که فهمیدون در نفس الامر ثابت هست طرف اینی بودن
بله هر کجا ما میبینیم که طرف این عقد صحیح من در چه؟ در اقدام و در اعطا اما من حیث در اقدام از جانب مرد مهمترین اعطایی که داره این است که خودش را به عنوان مدیر تشکیل خانواده در عرضه میکنه میگه الان من میشم مدیر میشم مرد خونه میگه دامادا این حال دیگه میخواد قبول مسئولیتی که داره اقدام میکنه داره یه چیزی را تشکیل میده خانواده داره تشکیل میده درست شد؟ اصلا خواسته گاری همینه ولذا میگه که زوج تو که زوج ما زوج تو را به زن میگیم زوج تو که این میگه زن زوج تو من زن تو مرد را درست؟ اما اتفاقا در کاربرد لغویش من اعتماد میدم به تو لغتا بگردید برعکس میشه درست یعنی میگیم زوج المرء المرأته تزویجش کرد یعنی به زن در آورد چرا؟ چون اینا هست نمیتونید کارش کنید ولو الان معنوس ما اینه که اول عقد مال زن است و زن میگه ایجاب و بزش همه اینا درسته اما سایر حیثیتش که نمیتونه قیچی کنید اینا هست یعنی مردم داره اقدام میکنه داره اعطا میکنه موافق دینه
به ازدواج در آورد این موافق ارتکازی که ارز کردن زن رو به ازدواج گرفت زن
پس چرا زن تو ایجاب میگه زوج تو که نفسی
ولی اون داد اینم قبول کرد
اون باید تزوج تو حتی بشه رو فهم
آره ولی این زوج تو از این بر که میگه زوج یعنی زوج گرفت
قبول کرد زوجیت زوج زن رو کندن خانمی
نه چی؟
قبول کرد زوجیت زن رو خود زوج گرفت
آره برمیگرده به همین تحلیلش این میشه زوج گرفت
تزوج تو
نه اینکه زوج داد گرفت
خوشه تزوجت و آدم وقتی فهمیدن
میدونم این زوجتان با این معنا با این لحاظ استعمال میشه آجا من این سوال دارم اگر ما در عرف رو تحلیل کردیم به این نتیجه رسیدیم بعد به شرع مراجعه کردیم مثلا دیدیم شرع به طرفی میبینه
خب
یعنی اینجور نیست که بگه زن فقط خودشو در اختیار مردی داره نه مردم خودشو کامل اتفاقا در اختیار زن میذاره. بله. اینجا حاکم رو کی بگیریم؟
ما اگر استظهارمون از دلیل شرعی تام باشه، عرفی تام باشه. دلیل شرعی مقدمه و اتفاقا میگیم شرع ارشاد عقلای فرموده به اون چیزی که عرف کم میارن درش، کم میگذارن درش.
ما میتونیم عرض دو طرفه
بکنیم. هم با این لازم؟
بله، سوالم این بود.
بله صاحب جواهر همین کارو کردن صاحب جواهر میگن بعید نیست که ما بگیم که اصلا عقد نکاح اینطوریه ولذا اگر گفت اتزوجکه اذا قالت نعم این نعم میشه قبل تو یعنی الان موجب شده مرد حرف صاحب جواهر اینه دیگه میگن او که شروع کرده او میشه موجب نعم پس دیگه نعم همون قبل تو تمام شد
شما کردن
بله
شما
موافقه ها رو پشت کردن بگیم با تعبیر الا انهو یمکن ان یکون نکاحو کسول یسه و بقوع و ایجابی من کل من طرفین فتکونو نعم هین ازن قائمتا مقام القبول یعنی الان زوج قابل شد قبول کرده موجب کی شد؟
تعبیر شعری شد
نه
بله من درسته بله ایشو فهمیدن اگه دلیل داشتیم چیه؟
نه دلیلم و مستقیم به عقد بر نگرده.
خب
تحلیلمون از عقد این فرض بفرمایید بگیم عرفاً این شد که یک طرف است.
خب
ولی شرعاً دو طرف است. یعنی شرع نکاح رو یه امر دو طرفه میبینه، یه طرفه نمیبینه. الان واسه بحث ما حاکم رو شرع بذاریم که دو طرفه داره میبینه، بگیم خب چون شرع دو طرفه میبینه هر کی ایجاب کرد قبول.
دلیل شرعی داریم دیگه.
نه نه شرعی در خصوص اینجا نداریم.
شرع میبینه یا نه؟ خب از کجا میفهمیم میبینه؟
شرع دو طرفه میبینه.
خب دلیل شرعی
دلیل شرعی مقصود شما
چیه؟ یه کشف کردیم که شرع دو طرفه میبینه. دلیل داشتیم نه؟
یه شبیه کاری که آقای گلپایگانی کرد و برعکسش. یعنی دلیل
مصادره هم نداریم.
یعنی چیزایی که بفهمم. مزاق اشاره
شبیه کاری که آقای گلپایگانی کرد برعکسش.
بله. که مثلا یه آیه ای روایتی بیارن لازم گیری کنن.
بله.
ایشون هم لازم گیری کردن دیگه، نگفتن که ار رجال میگه که او لازم گیری کردن. اینطور باشه اگر در متفرع شدن این مسئله بر او اجماع و شهرت مانع نباشه اشکال نداره. تا من میدونم یعنی ایشون از دلیل شرعی استظهار کردن طرفین برابر، لذا اگر اجماع جلشون رو نگیره برش بار میکنن کل من هما میتونن موجب باشن و
قول نپسنده.
نپسنده شرعاً جایزه. مگر در خصوص اجماع اینها بگن نه اجماعاً مثلا مرعه باید موجب باشه. اگر اجماع اینا جلوشان نگیره استظهار شرعی باشه آثار برش بار میشه ولو خلاف انس عرفه یا اون چیزه. خب این هم از البته همین را در صفحه بعدم دارم اونجا برمیگردیم به عمده بحثا شد ان شاء الله. زنده باشید بعدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.